رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 23 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. فرانسه و بریتانیا درباره افزایش ضربه ها به گروهی دولت اسلامی بحث سازش رسیدند. ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست سران کشورهای صادر کننده گاز واردی تهران شد و عراق پرواز هواپیماها به ولایت مختار کردستان را متوقف کرد. تفصیل خبرها. فرانسه و بریتانیا به ضربه های هوایی به مواقع های گروه دولتی اسلامی را در سوریه و عراق افزایش خواهند داد. در این باره رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند روز 23 نوامبر در پاریس بعد از گفت و شنید با نخست وزیر بریتانیا دیوید کمیرون خبر داد. او تایید کرد که کشتی بزرگ شارل دیگال به بحر میانه زمین فرستاده شده است و آن در معرکه نظامی علیه گروه دولتی اسلامی شرکت میکند. فرانسوا هولاند همچنین گفت:
Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui
ما نیت داریم که حمله ها به گروه دولت اسلامی را افزایش دهیم و ما آن هدف هایی را انتخاب میکنیم که تخریب آنها به سیت زجویان آسیب بیشتر میرساند.
دیوید کمیرون در نوبت خود خبر داد لندن و پاریس از جمله تبادل اطلاع درباره هواپیماهای مسافر بر را بیشتر خواهند کرد. فرانسوا هولاند و دیوید کمیرون قبل از گفت و شنید از تالار کنسرت بتکلان دیدن کرده یاد قربانیان حوادث پاریس را گرامی داشتند. بر اثر حمله ها در پاریس شام 13 نوامبر 130 نفر به هلاکت رسیدند، صدها کسی دیگر مجروح شدند. مسئولین حمله ها را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفته است. در همین حال در جریان عملیات ضد ترور روزهای یکشنبه و دوشنبه در بروسل و اطرافیان 21 نفر بازداشت شدند. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 23 نوامبر به خاطر شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز واردی تهران شد. با گفته یاری رئیس جمهور در امور سیاست بیرون یوری اوشاکوف، خبر است که پوتین با رئیس جمهور ایران حسن روحانی و رهبر اعظم این کشور آیت الله علی خامنه ای صحبت و دیدار و گفتگو کند. در محور این صحبت ها اوضاع در سوریه قرار خواهد داشت. تهران و مسکو از پشتیبانهای اساسی رژیم بشار اسد محسوب می شوند. ولادیمیر پوتین باری دوم به تهران می رود. باری اول او سال 2007 در این شهر در نشست سران کشورهای حاشیه بحر خزر شرکت داشت. در نشست تهران که بعد از امضای سازش هسته‌ای با ایران برگزار می شود هیئت های 12 کشور حضور خواهند داشت. حمید رضا عراقی رئیس اجرایی شرکت ملی نفت ایران اظهار امیدواری کرده است که 4 سال بعد از لغو تحریم های بین المللی صادرات سالانه گاز ایران با تقریبا نصف صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا در سال 2014 برابر خواهد شد. عراق پرواز هواپیماها با ولایت مختار کردستان را برای دو روز متوقف کرد. ریاست اویاسیا گراجدانی عراق روز 23 نوامبر خبر داد که قطع پروازها به شهرهای اربیل و سلیمانیه با تامین امنیت مسافران بنا به عملیات نظامی روسیه در سوریه بستگی دارد. مشکوکی که از کشتی های نظامی روسی در بحر خزر به مواقع های گروه های تروریستی در سوریه پرتاب میشوند از شمال عراق عبور میکنند. مقامات عراقی گفتند که دیگر فرودگاه ها به طور معمولی کار خواهند کرد. عملیات روسیه به خاطر پشتیبانی از نیروهای صادق با بشار اسد 30 سپتامبر شروع شدند. افغانستان را زمین لرزه نیرویش 5.9 درجه ریختر تکان داد. با گفته منصبداران افغان مرکز زلزله که شام 22 نوامبر به وقوع پیوست در یک منطقه دور و کم اهالی بدخشان در نزدیکی های مرز با پاکستان و چین و تا تاجیکستان واقع بود. محمد اسلم اسیوس معاون رئیس ریاست حالات‌های اضطراری افغانستان روز 23 نوامبر با خبرگزاری‌ها گفت که درباره قربانیان یا خرابی‌های آفت طبیعی اطلاع نرسیده است. لرزش زمین را ساکنان شمال افغانستان، شمال پاکستان و نیو دهلی پایتخت هندوستان هم احساس کردند. یادآور می‌شویم تقریبا یک ماه پیش روز 26 اکتبر در همین منطقه زمین لرزه مدهش روی داد که در آن بیش از 350 نفر از افغانستان و پاکستان به هلاکت رسیدند. و شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم رو با عکس و ویدیو هم در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ای یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. امام‌علی رحمان جناب عالی یا پیشوای ملت یا هر دو، شورای مجلس نمایندگان طرح قانون درباره دادن عنوان پیشوای ملت به امام‌علی رحمان را بررسی کرد. خاصکم و جهان پاک بعضی منبع‌ها در افغانستان درباره از بین رفتن حرکت اسلامی ازبکستان خبر دادند و قرب دلار در تاجیکستان باز بالا رفت. کاهش قرب سامانه برای مردم اقتصاد کشور چی پیامد خواهد داشت؟ انتظار می‌رود که هفته‌های آینده مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به رئیس جمهور امام‌علی رحمان را بررسی کند. این طرح روز 23 نوامبر در شورای مجلس نمایندگان بحث شد و آن را برای محاکمه بیشتر به کمیته‌های پارلمان فرستادند. درباره به سروری دولت دادن این عنوان نظرها در جامعه تاجیکستان مختلفند. ایده از آن جانبداری می‌کنند و اما بعضی‌ها آن را خاص نظام قبیلوی، شاهیگری و تیاکراتی میخوانند. برخی باشند مطمئنند این پیشنهاد پیروی با وکیلان پارلمان قزاقستان است که استفاده عنوان البسی یا پیشوای ملت در مورد پرزیدنت نورسلطان نظربایف را قانونی کردند. توجه کنید به گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وکیلان پارلمان طرح قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را امروز 23 نوامبر در شورای مجلس نمایندگان به بررسی گرفتند. طرح این قانون در صورت تصویب شدنش عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را قانونی می کند. بی بی دولت افضالوا عضو مجلس نمایندگان 23 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این طرح از جانب اعضای حزب خلق دموکراتی، سوسیالیستی، دموکراتی و حزب کمونیستی که شامل پارلمان هستند تهیه شده است. و این می افزاید
لایحه قانون مذکور از جانب اعضای شورای مجلس نمایندگان بررسی گردید و اون برای دادن خلاصه با کمیته ها و کمیسیه های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. لایحه قانون از جانب وکیلانی که اعضای حزب خلق دموکراتی هستند، اعضای حزب کمونیست، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراتی تاجیکستان و یک چند نفر اعضایان غیر حزبی به تهیه این لایحه شامل گردیدند.
عباره پیشوای ملت را در پهلوی اسم پرزیدنت تاجیکستان برای اولین بار روز 27 اکتبر سال جاری دفتر مطبوعات ریاست جمهوری و بدنبال تلویزیون های دولتی رسما استفاده کردند. تا کنون در قانونگذاری های تاجیکستان مفهوم چون پیشوای ملت وجود ندارد. بعضی از صاحب نظران این گونه نام بردن پرزیدنت را خلاف مفهوم دموکرات می نامند. این بحث و بررسی در تاجیکستان در حالی است که در قزاقستان استفاده عنوان پیشوای ملت در مورد پرزیدنت آن کشور نورسلطان نظربایف از جانب پارلمان رسما تصدیق شده است. عبدالملک قادری یک کارشناس تاجیک میگوید واقعا با پرزیدنت تاجیکستان دادن عنوان پیشوای ملت پیروی به نورسلطان نظربایف است که قبلا بر اساس قانون به او این عنوان داده شد.
در حدود سابق شوروی اول شده همون نظربایف این عنوان گیریش از تاریخ پارلمانش و امروز بکن ما هم قفا نمونیم گشته همون کار کرده شده. پیشوای ملت این عنوان افتخاری است، این عنوان رسمی نیست، این چیزی نیست که از تاریخ قانون گذاری داده شود یا که داده نشود، این چیزی هست که مردم خودش باید بیان.
به این ترتیب پیشنهاد دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به امام علی رحمان در ماه اپریل سال جاری از سوی ناصر سلیمی رهبر دانشگاه دولتی آموزگاری و خال محمد سمه دکان فکلته رابطه های بین الخلقی دانشگاه ملی تاجیکستان صورت گرفته بود. آن زمان مؤلفان مطلب برای تقویت پیشنهاد خود گفتند که با اعتراف رئیس جمهور همچون پیشوای ملت نه تنها کارنامه او قدر شناسی می شود بلکه این سیما عامل وحدت و پیشرفت کشور خواهد شد. اما مرکز آموزش روندهای معاصر و آیندنگاری علمی در نزد اکادمی علم های تاجیکستان از این پیشنهاد دفعتا انتقاد کرد و گفت پیشوا عادتا در نظام های قبیلوی شاهیگری و تئوکراتی می شود نه در جامعه دموکراتی. امام علی رحمان که از آخرهای سال 1992 به این طرف زمام قدرت را در دست دارد بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دموکراتی و حقوق بنیاد پرزیدنت یا رئیس جمهور نامیده می شود، اما در محافل و جلسه و دیدارهایش با مردم بیشتر او را با عنوان های جناب عالی و گاه سرور دولت و یا پدر ملت نیز خطاب می کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی شدن طرح قانون درباره دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به امام علی رحمان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. فرانسه و بریتانیا درباره افزایش ضربه های هوایی به موقع های گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق به سازش رسیدند. فرانسه و هلند، رئیس جمهوری فرانسه، روز 23 نوامبر بعد از گفت و شنید با نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت که دو کشور هدف های را انتخاب خواهند کرد که به ستیز جیان هر چی آسیب بیشتر برسانند. او تایید کرد که کشتی بزرگ شارل دی گال به بحر میانه زمین فرستاده شد و هم در معرکه نظامی علیه گروه دولتی اسلامی شرکت خواهد کرد. یک روز از این پیش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از نظامیان کشورش خواسته بود که عملیات خود را با ملاحان کشتی شارل دی گال هماهنگ کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نوبت خود خبر داد که لندن و پاریس از جمله تبادل اطلاع درباره هواپیماهای مسافر بر را بیشتر خواهند کرد. هلند و کامرون قبل از مذاکرات از تالار کنسرتی بتکلان دیدن کرده یاد قربانی های حمله های پاریس را گرامی داشتند. بر اثر حمله ها در پایتخت فرانسه شام 13 نوامبر 130 نفر به هلاکت رسیدند، صدها کسی دیگر مجروح شدند. در همین حال در بروسیه و اطرافیان روز 23 نوامبر باز 5 نفری دیگر گمانبر در تروریسم را بازداشت کردند. یک روز پیش در جریان عملیات ضد ترور در بلژیک 16 نفر دیگر دستگیر شده بودند. اما طبق نماینده دادستان فدرالی بلژیک اریک وان در سیپت روز 23 نوامبر خبر داد یکی از گمانبران اساسی در تشکیل حمله ها در پاریس صلاح عبدالسلام تا حال دستگیر نشده است. در بروسل و اطرافی آن در مجموع 22 رید برگزار شد. با اطلاعی بی بی سی در جریان یکی از آنها در شهر مولنبک واقع در کنار بروسل یک بازداشت شده هنگامی تلاش فرار مجروح شد. نخست وزیر بلژیک شارل میشل اخیراً اظهار نمود که در بروسل سطح بلندترین خطر تروریستی باقی میماند. عین حال در این شهر مکتب و دانشگاه ها بسته شده، مترو کار نمیکند، همه چاره بینی های بزرگ در بروسل لغو کرده شدند. سطح بلندترین خطر تروریستی روز جمعه اعلان شده بود. مقامات گفتند که امکان در بروسل روی دادن حمله های همسان حمله ها در پاریس موجود است. اما این گونه عملیات در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی تا کجا موثر است و آیا برای از بین بردن گروه های تروریستی در این قاره دیر نشده است؟ حسن شریعت مداری، کارشناس مسائل سیاسی مقیم آلمان، در پاسخ به این سوال ما میگوید:
خب در مقابل روند روبرشت عملیات تهاجمی و تروریستی داعش، اینها ناگزیرند که مقررات امنیتی خودشون رو سخت‌تر بکنند. همکاری امنیتی بین کشورهای گروه‌های در اتحادیه اروپا هماهنگ و رو به گسترش است. البته هر موقع میتوان گفت که این دیر شده یا نشده، ولی به هر صورت عزم کامل دارند که جلوی عملیات بعدی داعش رو که بر اساس اطلاعاتی که دارند همچنان در دستور است تا آنجا که میتوانند بگیرند. دموکراسی ها نشان دادند که در مقابل چنین حملاتی میتوانند از خودشون دفاع بکنند و البته دموکراسی ها دلواپس این هستند که اصول اولیه خودشون رو که آزادی فردی و آزادی اجتماعات و آزادی گفتار هست قربانی ترس از این ترورها نکنند. بنابراین سیاست گذاری در این زمینه با وجودی که سخته پیش میره و فکر میکنم که خواهند توانست که در مقابل این کار مقاومت بکنن و جلوی عملیات تروریستی داعش رو بگیرن.
بله، اما آقای شرمنداره، این عملیات با وضع روحیه مسلمان های اروپا چی تاثیر خواهد گذاشت و خود مسلمان ها باید در وضع فعلی، منظورم مسلمان های اروپا است، در وضع فعلی از کدام چاره‌ها باید کار بگیرند؟
خب این عملیات فوری است. بارها از طرف کشورهای اروپایی تأکید میشه که اون که پیش آمده رفتی به اسلام و اکثریت مسلمانانی که در اروپا هستن نداره، ولی ناگفته پیداست که ادامه چنین عملیاتی میتواند که دشواری های برای مسلمانان یا کسانی که از کشورهای اسلامی به این طرف میان به وجود بیاره و اونها رو بیشتر تحت سوءظن دولت ها و جوامع کشورهای اروپایی قرار بده. در حقیقت این بر عهده مسلمانان ساکن اروپاست که با دوری کردن از عقاید داعش، از رفتار داعش و نزدیکی با اجتماعاتی که مردم اروپایی دارن و همدردی با اونها، این سوءظن رو در اونها کم کنند و نشان بدن که هیچ ارتباطی با داعش ندارن، کما اینکه اکثریت مسلمانان ساکن در اروپا چنین ارتباطی ندارن و بیزارند از داعش و القاعده و همه گروه های تروریستی.
حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان بود که با او درباره تشدید مبارزه با ترور در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی صحبت می‌کردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
بعضی منبعها در افغانستان از تار و مار باقی مانده های حرکت اسلامی ازبکستان و حتی درباره از بین رفتن این گروه جنگجو خبر دادند. بنا به خبرها در نیمه اولی همین ماه در ولایت زابل افغانستان بین جنگیان طالبان و باقی مانده های حرکت اسلامی ازبکستان جنگ های شدیدی صورت گرفته، در نتیجه ده ها تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. گفته می شود که رهبر حرکت اسلامی ازبکستان عثمان غازی با تقریبا 60 تن از جنگیانش به صورت طالبان افتادند. بعضی سرچشمه‌ها گفتند که طالبان عثمان غازی را با جرم خیانت اعدام کردند و سازمان او دیگر از بین رفته است. تفصیل در این باره هم در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
سامانه گالوس اسلام چند پیش خبر داد که تقریبا 50 تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت زابل افغانستان در جنگ ها با طالبان کشته شده، حدود 60 تن دیگر با شمول رهبر این گروه عثمان غازی اسیر افتادند و چند تن آنها را به دنبال با حکم دادگاه شریعتی اعدام کردند. با نوشته این سامانه حرکت اسلامی ازبکستان که در طول 41 عصر رژیم پرزیدنت اسلام کریمف را به لرزه می آورد در نهایت نه از سوی این رژیم بلکه با دست طالبان گروهی که طی دو دهه به جنگیان ازبک پناه داده بود از بین برده شد. مقامات امنیتی افغانستان وقوعی درگیری‌های شدید بین جنگیان صادق با رهبری کنونی طالبان ملا اختر منصور و مخالفانش به رهبری محمد رسول یک فرمانده دستی راست ملا منصور دادالله را تصدیق می‌کنند، ولی می‌گویند با اسارت افتادن و اعدام رهبری حرکت اسلامی ازبکستان عثمان غازی را تصدیق یا رد کردن نمی‌توانند. با این حال ویکتور میخائیلوف تحلیلگر مسائل امنیتی ازبکستان که فعالیت گروه‌های تنرو را تحقیق می‌کند روز 23 نوامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اینکه برای از بین بردن عثمان غازی روزهای به شمار مانده بود جای تردید نداشت.
بعدی آن که او با دولت اسلامی بیعت سپرد، بسیاری از جنگجویان خود حرکت اسلامی این دعوای او را قبول نکردند و قسم خوردند که عثمان غازی را میکشند. برای طالبان که اینقدر سال به او پناه داده بودند، عثمان غازی به یک خائن تبدیل یافت. رهبران قبیله های پشتو از جنگجویان ازبک طلب داشتند سرزمین های آنها را ترک کنند و عثمان غازی در واقع در این وقت‌های اخیر راه‌های از پاکستان به شمال افغانستان کوچانیدن باقی مانده های جنگیان باوی صادق را جستجو
می‌کند.
حرکت اسلامی ازبکستان که از سوی آمریکا، کشورهای اروپا، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده است، در ابتدای سالهای 90 ارزی هستی کرده است. جنگیان آن به رهبری جمعه نمنگانی و طاهری یولداش در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان از طرف اتحاد نیروهای مخالفین می‌جنگیدند. بعد امضای سازشنامه صلح بین دولت و مخالفین و دو تلاش حمله‌های مسلحانه حرکت اسلامی به ازبکستان و قرقیزستان، در سال 2000 جنگیان این حرکت را مجبور کردند که از تاجیکستان به افغانستان بروند. در پی آغاز عملیات جهانی ضد ترور به رهبری آمریکا در افغانستان، ده ها تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله فرمانده هش جمعه نمنگانی کشته شدند و باقی مانده های آن به سرزمین های قبیله نشینی پاکستان پناه بردند. رهبری این حرکت طاهر یولداش در ماه آگوست سال 2009 در نتیجه حمله هواپیمای آمریکا کشته شد و به جای او دامادش عثمان عادل را رهبری این گروه انتخاب کردند. اما در سال 2012 عثمان عادل نیز به هلاکت رسید و به جای او عثمان غازی به رهبری حرکت اسلامی ازبکستان آمد. تقریبا نیم سال پیش حرکت اسلامی ازبکستان به رهبری دولت اسلامی ابوبکر بغدادی بیعت سپرد و از رهبران طالبان خواست تا همکاری با اداره‌های جاسوسی پاکستان و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را قطع کرده نیز به این به نام خلافت اسلامی از سوی بغدادی اعلان شده بپیوندند. این تصمیم عثمان غازی اعضای حرکت اسلامی را به دو شاخه تقسیم کرد و از طرف دیگر خشم طالبان را به بار آورد. رهبران طالبان که طی سالیان به جنگیان ازبک پناه داده بودند، بیعت آنها به دولت اسلامی را همچون خیانت و کورنمکی قبول کردند. شمار جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان را از 200 تا 500 نفر برمی‌شمارند. گفته می‌شد در ماه‌های اخیر جنگیان این حرکت تلاش داشتند تا از سرزمین‌های قبیله نشین به شمال افغانستان، یعنی به منطقه‌های نزدیک‌تر به مرزهای آسیای مرکزی برگردند. این تلاش آنها را یک نوار روز 14 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیز تصدیق می‌کند. در این نوار نصرت الله مجاهد که خود را سخنگوی حرکت اسلامی ازبکستان می‌نامید، می‌گوید او و همصفانش در محاصره قرار داشته، چند نفرشان کشته شده و چند تن دیگر به اسارت افتاده‌اند. با گفته نصرت الله مجاهد از آنها طلب کردند که از بیعتی که به خلیفه دولت اسلامی سپردند برگردند، ولی آنها هیچگاه به این راهی به گفته او کفر نخواهند رفت. ناشیرش می نویسد که این نوار در ولسوالی ارغنداب درست محلی که دو گروه متخاصم طالبان در ولایت زابل با هم درگیر شدند ثبت شده است. هرچند مقامات ولایت زابل می گویند خبر اسارت و اعدام بعدی عثمان غازی را در حال حاضر تایید کرده نمی توانند، چند دلیل از جمله چند مدت باز به دهان آب گرفتن سخنگویان سابق حرکت اسلامی ازبکستان که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودند و هم اینک 4 ماه باز به اصطلاح نو نشدن سامانه این حرکت در اینترنت نیز احتمال تارمار شدن این گروه جنگجوی یک زمان توانا را تقویت می‌دهند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
قرب دلار در صرافی های شهر دوشنبه از مرز 7 سومونی برای 1 دلار عبور کرد، اما بانک مرکزی تاجیکستان قرب رسمی دلار در مقابل سومونی را 6 سومونی و 67 درهم مقرر کرده است. در همین حال بعضی ساکنان از گرانی دلار در صرافی ها، بعضی دیگر از کمچین شدن ارز آمریکایی شکایت میکنند. گزارش فرزان محمدی، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
نرخ فروش دلار آمریکایی در صرافی های دوشنبه از مرز 7 سومانی گذشته است، ولی قرب رسمی دلار 6 سومانی و 67 درهم باقی میماند. با گفته کارافتادگان قیمت فروش دلار آمریکایی در صرافی های شهر دوشنبه از مرز 7 سومانی گذشته است. چند کارافتاده که روزی 23 نوامبر با رادیو آزادی صحبت کرد گفتند که صرافان حالا 1 دلار را با قیمتی از 6 سومانی و 95 درهم تا 7 سومانی میخرند. یک کارافتاده که برای خریداری منزل نو دلار خریده است با آزادی گفت 1 دلار را از صرافی ها با نرخ 7 سومانی و 3 درهم خریده است. مصاحب دیگری ما با نام حفیظه میگوید که برای خریدن 1000 دلار به بسیاری از نقطه های صرافی در دوشنبه سر زده در جواب دلار نداریم شنیده است. وی گفت
من زیلیانی به سهری پرسیدم، گفتن که 700 یک جوبا بود است 705 اگر گیرید من میپروشم. برای چی من همین تبلوی برای چی مانده گیرم؟ نپریمیر 675 ایتش دو این دروغ می اگر نیزا چه مهمینم مانده.
در نرخنامه آویخته صرافی ها در شهر دوشنبه نرخ خرید و فروش 1 دلار آمریکایی از 6 سومانی و 70 تا 6 سومانی و 80 درهم نشان داده شده است. بانک ملی تاجیکستان، نهادی مسئول تنظیم رشته بانکداری و بازار اسعار این کشور نیز قرب رسمی دلار در مقابل سومانی پول ملی تاجیکستان را برای روز 23 نوامبر 6 سومانی و 67 درهم مقرر کرده است. معامله های بانکی با دلار در این روز باید طبق همین قرب رسمی انجام شوند. اقتصاددان ها کاهش قرب سومانی را بیش از همه نتیجه تأثیر بحران اقتصادی در روسیه می دانند که باعثی به حساب دلار بیش از 30% کاهش یافتن حجم پول های انتقالی مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان شد. مسئولان بانک ملی میگویند بیش از 90% این پول با روبل روسی فرستاده میشد و به حساب روبل حجم پول های انتقالی کم نشده است، ولی از بس که در یک سال آخر قرب روبل در مقابل دلار و یورو تقریبا 2 مرتبه پایین رفت، فشار آن به قرب سومانی هم مشاهده میشود. قرب دلار در مقابل سومانی از 7 ماه سپتامبر سال 2014 به این طرف از 5 سومانی و 15 درهم تا اینک 7 سومانی یعنی بیش از 30% بالا رفته است. یک ماه پیش بانک ملی اعلان کرد که به بانک ها حق مستقلانه مقرر کردن قرب خرید و فروش اسعار خارجی را برمیگرداند. در پی این قرب دلار که رسما در حدود 6 سومانی و 50 درهم درمانده بود، یک کمی جنبید و به 6 سومانی و 70 درهم رسید. اینک به مرز 7 سومانی عبور کردن قرب دلار نشان می‌دهد که این همه قله های قبلا فتح کرده دلار آمریکا در بازار اسعار تاجیکستان ایستگاه نهایی نبوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز هم بالا رفتن قرب دلار در برابر پول ملی تاجیکستان و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشریه مجله خبری فرصت داریم که ورزش نوگونی های ورزش را از شوره حمام نرز اللهی لطیف شنویم.
روز 23 نوامبر در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان بخشیده به روز پرچم ملی، همایش بهترین ورزشکاران و مربیان و کارمندان ساحه تحت عنوان ورزشکاران پرچم برداران دولت و ملت برگزار شد. در این همایش نخست بهرالله رجب‌علیف، دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان، حاضرین را به مناسبت روز پرچم ملی تبریک گفت. وی افزود
وقتی که برگزاری ما در مسابقه پیروزی میگردد، در اونجا رود ملی و پرچم تاجیکستان را خوانند و برداند.
در این همایش مشتزنی معروف تاجیک مفزونه چوری و برنده مدالی برنجی بازی های المپی سال 2012 در لندن سخنرانی کرده اظهار داشت که من بعد نیز برای بلند برداشتن پرچم ملی تاجیکستان در عرصه جهان تمام کوشش و غیرت و مهارتش را به خرج می دهد.
پرچم برای ورزشگر در مدی اول نیست و چیخیم قوات قدرت برای ورزشگر پرچم می دهد. امروز که امروز پرچم است، همه مردم تاجیکستان را از نام ورزشگران تبریک می گویم و ما کوشش می کنیم فرزندان این ملت باز زنده پرچم برداری جمهوری تاجیکستان باشند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته رفشن کلوب که در بازی دوری آخرین مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی بر تیم ریگر تدزی شهر تورسونزاده با حساب 2-1 پیروز شد، برنده مدال های برنجی گردید. دسته استقلال دوشنبه که پیشکی به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته است، در مهمانی خوجندی خوجند برنده مدال های نقره را با حساب بزرگ 7-1 شکست داد. سه بازی دیگری دوری آخرین مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. ЦСКА Помири Душанбе Хайри Вахдат 3-1. Парвози Бобоҷон Ғафуров Вахши Қурғонтепа 2-1. Барқи Тоҷики Душанбе Далерон Уротепаи Истарафшан 3-1. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Навгониҳои варзиш анҷомбахши ин нашри маҷалаи хабарист. Дар идома шуморо дигар барномаҳои ҷолиб ҳам интизоранд. Умедворем, ки дар амвоҷи Радиои Озодӣ мемонед.